بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم دو مطلب مورد بحث بود، یکی اینکه واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغیر نمیشه که بحثش تقریبا گذشت. مطلب دوم اینه که بین دو تا واجب اگر فرض بشه علاقه لزومیه برقرار نیست، یعنی وجوب بالقیاس الی الغیر بینشون حاکم نیست. صدر المتعلم برای تبیین این معنا دو طریق رفته، از دو راه رفته. یک راه استفاده از همون بحثی است که تو مطلب قبل گذشته. بیان صدر المتعلم تو این راه نخست به این شکله که اگر بین دو تا واجب ما علاقه لزومیه در نظر بگیریم، یعنی بگیم دو تا واجب فرضی با هم دیگه وجوب بالقیاس الی الغیر دارن، معناش این استش که به لحاظ تکوینی و خارجی بین اونها باید علاقه علی و معلولی برقرار باشه، زیرا علاقه لزومیه و تلازم عقلی فقط تو حوزه علیت جریان داره. اگر دو چیز علت و معلول بودن، مثلا الف و ب، اگر الف علت ب باشه یا ب علت الف باشه یا هر دوتا معلول علت خارجه باشه، دوتا معلول یه چیز دیگه باشن، تو فضایی که بین اشیاء علیت حاکمه تو اونجا تلازم عقلی جریان داره، وجوب بالقیاس الی الغیر میشود جریان داد. ما شاید تو فصل 8 دوستان تو بدای نهایی خوندن، تو فصل 8 هم میاد اصلا وجوب بالقیاس الی الغیر تو حوزه است که بین اشیایی است که در اونجا نظام علی برقراره. اگر در جایی بین اشیایی نظام علی برقرار نباشه، مثلا فرض بشه که دو چیز نه علت و معلول یک دیگرن، نه هر دوتا معلول یک علت دیگه هستن، اگر چنین چیزی فرض بشه بین اینها امکان بالقیاس الی الغیر برقراره، یعنی هر کدوم با دیگری که در نظر بگیری میگه من نسبت به وجود و عدمش یکسانم، میخواد باشه میخواد نباشه. بنابراین در محل بحث خودمون اگر ما دو تا واجب فرض کردیم، اگر بخواد بین این دو تا واجب علاقه لزومیه یعنی وجوب بالقیاس الی الغیر حاکم باشه، معناش این خواهد بود که بین این دو تا واجب یا بین این دو تا و شی دیگر باید علاقه علی برقرار بشه. علاقه علی برقرار بشه یعنی چی؟ یکی معلول دیگری باشه یا هر دو تا معلول شی ثالث باشن، یه شی ثالث باشن. خب اگر این گونه باشه معناش این هستش که وجوب به ذاتش باید با چی جمع بشه؟ با وجوب بالغیر جمع بشه. ما تو مطلب قبل اثبات کردیم که واجب الوجود به ذات نمیتونه با واجب الوجود بالغیر جمع بشه، نمیتونه واجب الوجود به واجب الوجود بالغیر باشه. صدرا میگه با استفاده از بحث قبل ما میتونیم مطلب دومی که در این فصل وعده دادیم بحث بکنیم رو سامان بدیم. این یک طریقه. طریق دیگری که سطر را مطرح کرده اینی که خب اگر بین دو تا واجب الوجود، واجب الوجود به ذات بخواد علاقه لزومیه برقرار باشه، معناش اینه، اینی که داریم الان میگیم استفاده از یعنی فضاهای قبلی هم توش استفاده شده، معناش اینه که یک وجوب از ناحیه خودش داشته باشه، یک وجوب از ناحیه غیر بگیره. یعنی واجب الوجود به ذات اگر بخواد علاقه لزومی بینشون باشه، بله اگر بخواد علاقه لزومی باشه، در واقع معناش اینه که از یک جهت باید واجب الوجود به ذات باشه، از یک جهت علاقه لزومی در جایی هستش که حالت علی و معلول اینها باشه، یعنی یک وجود رو وجوب رو از ناحیه دیگر بگیره. نتیجه چنین بحثی این هستش که برای یک شی دو تا وجود باشه، یک وجود از ناحیه خودش، یک وجود از ناحیه غیر که با او ارتباط لزومی برقرار کرده، مثلا معلول او هستش یا همانند اینا. لازمه ایش این هستش که دو تا وجود برای یک شی مطرح باشه. و تحقق دو تا وجود برای یک شی محال هستش. پس بنابراین نمیتواند علاقه لزومیه بین دو تا واجب برقرار باشه. این توضیحات مختصری است که در تطبیق عرض خواهم کرد. ببینید عبارتشون و من ها هنا تبینه، وارد مطلب دوم شدیم. و من ها هنا تبینه انه لا یصح ان یکون لواجب الوجود علاقه لزومیه مع واجب وجود آخر. صحیح نیستش که برای یک واجب الوجودی علاقه لزومیه با واجب الوجود دیگری باشه. لو فرضا، فرضنا هم قابل توجیه ولی فرضا تصحیح شده. اگر دو تا واجب شما فرض کردید، علاقه لزومیه بینشون برقرار نیست. این مطلب دوم این فصله. چرا؟ از العلاقه العقلیه. ببینید یه نکته عرض کنم، تو این دو سه صفحه اگه نگاه بکنید راجع به این علاقه مورد بحث عناوین مختلفی آمده. مثلا علاقه لزومی تو سطر قبل اومده، تو صفحه قبل هم اومده. اینجا گفته علاقه عقلیه، در سطرهای پایینتر باز میگه تلازم ذاتی، تکافع عقلی. سطرهای پایینتر تو صفحه بعد میگه معیت ذاتیه. عناوین متعددی تر شده. باز تو همین صفحه بعد وجوب بالقیاس الی الغیر هم تر میشه، تو جای دیگه هم تر میشه. ببینید یک مطلب با عناوین متعدد ازش گزارش شده. حالا ممکنه که دسته ای از این عناوین رو بگیم مربوط به فضای ذهنه، یعنی تلازم ذهنی این دوتا واجبه، و ممکنه که ما دسته ای از این تعبیرها رو بگیم ناظر هستش به علاقه تکوینی و خارجی که بین این دو شی هستش. مثلا وقتی میگه علاقه عقلیه ناظر به فضای ذهنه، یا تکافع عقلی ناظر به ذهنه. مثلا ولی مثلا فرض کن اگه میگیم معیت ذاتی، تلازم ذاتی، اینها مرتبط با فضای خارج مثلا ممکنه باشه. علاقه لزومیه ممکنه یک عنوانی باشه، مال هر دو جا باشه. وجوب بالقیاس الی الغیر رو قبلاً هم بحث کردیم، یا ناظر است به یک حقیقت تکوینی یا ناظر است به فضای ذهن. ولی در حقیقت این تعابیر متعدد در این مقام به کار رفته. الان هم ایشون جا به جا استفاده میکنه این رو. این گاهی از اوقات تکافع عقلی و علاقه عقلی میگه، گاهی از اوقات معیت ذاتی میگه، میدونم ملازمه ذاتی و امثال اینها به کار میبره. حالا در هر صورت چرا شما میگید بین دو تا واجب اگر فرض بشه علاقه لزومی بینشون نیست؟ این علاقه لزومی همون وجوب بالقیاس الی الغیر، همون تکافع عقلی، همون معیت ذاتی. حالا ممکنه برخی از اینا ناظر به خارج باشه، برخی از اینها ناظر به ذهن باشه. از العلاقه العقلیه ما قبلا هم برخی از مباحث مرتبط با اینجا رو عرض کردیم. این جزء مباحث فلسفه منطقه. این تو منطق سر استلزام ها چیه؟ فلسفه این رو توضیح میده. چون در منطق ما دنبال استلزام ها هستیم، از الف به ب برسیم. این امکان نداره مگر اینکه تو ذهن تلازمی بین اینها باشه. چجوری میشه که در منطق تو فضای ذهنی بین دو چیز تلازم باشه؟ اینو گفتیم برمیگرده تو مباحث فلسفی به وجوب بالقیاس الی الغیر، و وجوب بالقیاس الی الغیر رو تو بستر علیت توضیح میدن، یا در واقع یک باستاب دیگری از نگاه دیگری به بستر علیت، یا باستاب علیت تو فضای ذهن وجود بالقیاس غیر میشه که برخی از توضیحات شرح کردم قبلا دادیم. بله؟ نه، راه دیگری برای تلازم نیست. وقتی تلازم هست یه ارتباطی دارن، این ارتباط به لحاظ نظام هستی ارتباط علی معلولیه، یا الف علت به، یا برعکس، یا معلول علت ثالث هستن که اون ارتباط جای دیگه برقرار میکنه، یه چیز دیگری. وقتی ما کشف کردیم اگه باشه، خب به دست آوردیم گسترش فضای منطق میشه. یعنی ما الان برای فضای منطقیمون نمیتونیم راهی بیش از این بریم. یعنی تلازم های ذهنی که ما میفهمیم حتما در همین حوزه هاست. اگر متوجه شدیم که یک ارتباط هایی در غیر از فضای علیت میشه به دست آورد، حالا چه بسا که تو فضای فلسفی بشود استدلال کرد که اینجور نیست. توجه کردی؟ اگر هم استدلال صورت نگیره میگیم هنوز به دست نیاوردیم. اگه به دست آوردیم، خب طبیعتاً ما استلزام‌های منطقی دیگری رو هم کشف خواهیم کرد. کجا؟ تداعی معانی. در تداعی معانی آیا واقعاً تلازم ذهنیه؟ تلازم یا مصاحبت اتفاقی است که تو ذهن پیش اومده؟ اگر واقعاً تلازم باشه، یعنی با دیدن الف قطعاً به ذهن بیاد، حتماً بدون یک ارتباط تکوینی بین این اشیاء هست. و این ارتباط تکوینی از نظر فلسفه قطعا برمیگرده به فضای علیت. ببینید از العلاقه العقلیه، اگر دو تا واجب فرض کنید بینشون علاقه لزومیه نیست. چرا؟ چون علاقه لزومیه در بستر علیت شکل میگیره. از العلاقه العقلیه انما یتحقق بین امور یکون و بعضها علتا موجبتا لبعض آخر او بین امور تکون معلولتا لعلت واحدت موجبه بلا واسطه او وسط. علاقه عقلیه، علاقه لزومیه، همه اون تبیاتی گفتیم، تحقق پیدا میکنه بین اموری که نظام علی بینشون برقرار باشه، بعضیش علت موجبه بعض دیگر باشد، یا بین اموری که همشون معلول علت واحده است که اونا رو ایجاب میکنه. حالا اون علت واحده یا بلا واسطه است یا با واسطه هستش. توجه کردید؟ البته یعنی نمیخوام اینجا مداقای مثلا فلسفی نداشته باشیم، با قاعده الواحد آیا میشود که بلا واسطه مثلا باشه؟ بلا واسطه باشه، بلا واسطه باشه، یا حتما با توجه به قاعده الواحد با چی باشه؟ با واسطه باشه. مگر اینکه ما اون علت واحدی که در نظر میگیریم منظور ما به یک معنای خاصی از واحد باشه. که در هر صورت یعنی اون بحث قاعده الواحد با اینجا یه مقداری باید چفت و بستش پیدا بشه که چجوری با هم دیگه جور میشه. حالا در هر صورت میفرماد علاقه عقلیه و لزومیه در چنین شرایطی برقرار میشه. فانا نعلم ان الامور التي ليست بينها علاقه العليه والمعلوليه والافتقار والارتباط بغير وسط او بوسط يجوز عند العقل وجود بعضها منفكا عن الاخر. ما میدونیم اموری رو که بینشون علاقه علی و معلولی نیست، افتقار و ارتباط بدون واسطه یا با واسطه نیستش، از نظر عقل این دو چیز یا این امور نسبت به هم دیگر امکان بالقیاس الی الغیر دارن. این نگاه کنید، این یجوز عند العقل وجود بعضا منفکن الاخر، توضیح امکان بالقیاس الی الغیره. این عقل میگه من ضرورتی نمیبینم که این الف اومد حتما ب بیاد، من ضرورتی متوجه نمیشم. یجوز عند العقل وجود بعضا منفکن الاخر، من داخل پرانتزی استفاده بکنم، با توجه به مباحث هستی شناختی که ما داریم جدای از این بحث و میدانیم به لحاظ هستی شناختی تمام اشیاء نظام هستی وقتی با هم مقایسه بشن یا برخی علت دیگران هستن و برخی معلول اونا هستن یا همشون معلول یک علت خارج از اونها هستش دیگه، غیر از این که ما چیزی پیدا نمی‌کنیم در نظام هستی، در نهایت به خدا برمیگرده، به وسط و غیر وسط هم که توضیح دادی درسته، در نهایت به خدا برمیگرده. میدونید معنای این بحث فلسفی چیه؟ معنای این بحث فلسفی اینی که واقعا بین تمام اشیاء میتواند تلازم عقلی برقرار باشه، منتها برخیش بیینه برخیش غیر بیینه. ما تو حوزه ها مثلا اون جایی که میگه مصاحبت اتفاقی امثال اینها، یعنی به لحاظ ذهن ما روشن نیست کشیده شدن این دوتا به یک علت واحدهی که در ذهن ما تلازم بیین ایجاد بکنه، و ما در تمام علوم در پی کشف این تلازم ها هستیم. یعنی بعد از اینکه این علم جلوتر میره این تلازم عقلی شکل میگیره، ما متوجه میشیم که، و این البته تبعاتی داره ها، مثلا از جمله تبعاتش این استش که چطور ما با اینکه خدا رو مثلا فرض کنیم در یک نگاه بدوی میگیم شناختیم و اون علت همه هستش، چطور تلازم بین همه اشیاء برای ما کشف نمیشه؟ یعنی چه وضعیتی باید پیش بیاد تا ما این تلازم‌ها رو بفهمیم؟ چرا وقتی علل غریبش رو می‌فهمیم تلازم‌ها رو کشف می‌کنیم؟ چرا اگه علت بعید، این علتش چیه؟ این علت شاید به این برگردی که معرفت ما به علت بعید ضعیفه، و این بحثا رو توضیح دادم تو فلسفه و عرفان. اگر معرفت به اون علت اصلی مثلا حق تعالی کامل کامل بشه در حدی که برای بشر میسوره، می‌تواند تلازم همه اشیاء رو بشناسد. اینه اگه معرفت الله کامل بشه و تلازم همه اشیاء قابل شناسایی. ولی در صورت معنای این بحثی که الان مطرح کردیم که از علاقه علی و معلولی است که تلازم شکل میگیره، خب ما یه سوال میکنیم از منظر فلسفه همه اشیاء ارتباط علی و معلولی با هم دیگر دارن، چطور فقط ذهن ما فقط نسبت برخی یا تلازم داره؟ میگیم علتش اینه که برخی از این تلازم ها برای ما مکشوفه، برای ذهن ما. توجه کردید؟ چرا؟ بخاطر اینکه علیت و معلولیت یا معلول علت ثالث بودنش که به نحو علت غریب باشه برای ما واضحه، خیلی از اونها فضای علیتی برای ما واضح نیست، لذا تلازم ذهنی هم نداره. حتی ما مثلا به یک نحو کامل میگیم خداوند علت مواسوات برای ما روشنه، ولی عمیقا اون جهت علیتی باری تعالی نسبت مواسوات برای ما روشن نیست. اگر عمیقا جهت علیتیش برای ما شناسایی بشه، قطعا تمام اشیاء در ذهن ما تلازمهاش واضح خواهد شد. و این راهی است که هم در فضای دینی هم در فضای عرفانی این بحث رو ادعا کردن و مطرح شده که کسی مثلا فرض کنید که بتواند خداوند رو بشناسه، از اون طریق میتواند اشیاء را مورد شناسایی و تحقیق قرار بده. این فقط یک مسئله داخل پراندزی بود، درسته؟ معنیش اینه که سوال هم دیگه جواب چیه نمیدونیم. خب فاذن لو فرضنا بین الواجبین، این اینجا فرضنا هست چون مفعولش تلازم ذاتی، یعنی نتیجه بگیریم. فاذن لو فرضنا بین الواجبین المفروضین تلازما ذاتیا و تکافؤا عقليا، اینا آیا عطف تفسیریه یا نتیجه تلازم ذاتی تکافؤ عقلیه؟ اینا همه رو میشود بحث کرد. اگر ما فرض بکنیم بین دو تا واجب مفروض که تلازم ذاتی باشه و تکافؤ عقلی باشه، میدونید معناش چیه؟ یلزم و معلولیت و احدهما او کلاهما، لازم میاد که یکی از اینا معلول باشن یا هر دو تا معلول باشن. فیلزم و امکان و شیء من الواجب، پس یکی از این دوتا واجب یا هر دوتا با چی در نظر گرفته ممکن باید لحاظ بشن. و هو ینافی الوجوب الذاتی، و این منافات داره با وجوب ذاتی داشتن اینها. هذا خلف، چون ما فرض کردیم که اینا واجب الوجود به ذات باشن. نگاه کنید اول این سطر که خوندیم و منها هنا، یعنی سطر این طریق اول رو از کجا استفاده کرده؟ از بسای قبلی استفاده کرده و همینم درسته. و اما طریق اون آخر، طریق دیگر یا آخر هم میتونید بخونید، طریق اون آخر یا آخر، لو کان بین الواجبین تلازمان، اگر بین دو تا واجب تلازم باشه، تلازم عقلی معیت لزومی وجوب القیاس للغیر باشه، لازم اجتماع و وجودین معن فی ذات واحده، لازم میاد که دو تا وجود. این که الان گفته شد در همه فروض نیستا، این توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که اگر ما اینه که الان داریم بحث میکنیم، اگه دو تا واجب فرض کردیم، خب اگه یکی رو معلول و یکی رو علت فرض کردیم، این مشکلی که الان در طریق دوم میگیم برای کی پیش میاد؟ برای اون دومیه. یعنی مثلا واجب الف واجب ب، گفتیم واجب الف علت، واجب ب مثلا معلولش هست، درسته؟ که چرا میگیم معلولش باشه؟ چون تلازم عقلی برقرار بشه. یعنی استفاده از بستر قبلی داره میکنه ها. اگر شما فضای علیتی رو مطرح نکنید که اصلا تلازم عقلی برقرار نمیشه. حالا اگه تلازم فضای علیت برقرار شد و تلازم برقرار شد، یه مشکل همونی بود که گذشت که واجب الوجود به ذات باید واجب الوجود بالغیر باشه و این سازگاری نداره با واجب الوجود به ذات بودنش. یه مشکل دیگه این استش که برای یکی از اینها، برای هر دو هم میشه در صورتی که علت خارج در نظر بگیریم، حداقل برای یکی از اینها اجتماع وجودین میشه. این یکمی توضیح میخواد، نیازی نداره که من فضاش واضحه. من یه وقتی در نظر گرفتم این تا آخر حذف کنیم، این فاورقی این حالا آسونه سری میخوام. طریق اون آخر لو نتیجه هم هست، یعنی سیستم بحث هم یکمی به هم میخوره. طریق اون آخر لو کان بین الواجبین تلازمان لازم اجتماع و وجودین معن فی ذات واحده، منظور وجودین چیه؟ یه بار وجود به ذات، یه بار وجود بالغیر، تو حاشیه خوب اومده. و الملازمه تظهر به ادنا تعملن، با یه مقدار تعمل ملازمه در میاد، بطلان لازم هم همچنین با ادنا تعمل در میاد، و کذا بطلان لازم و طبیعتا مقدم هم چی میشه؟ بطلانش روشن میشه. پس نتیجه بگیریم، فاذن نتیجه مطلب دومه. فاذن خوندم فذات، این فا نتیجه است. فذات الواجبیه به ماهی واجبیه لا یعرض لها الوجوب بالقیاس الى ما لا یحتاج الیه، ذات واجبیه از اون جهت که واجبه عارض نمیشود به او وجوب بالقیاس به چیزی که احتیاجی به او ندارد. چرا؟ چون چیزایی که به او احتیاج دارد که وجوب بالقیاس برقرار هست. در فصل 8 میاد، تو بدای نهایی دوستان خوندن، مثلا بین واجب و معلولهای خودش خب وجوب بالقیاس برقراره دیگه، درسته؟ وجوب بالقیاس برقراره، ولی در مقایسه با چیزایی که هیچ نیازی به این واجب نداره، وجوب بالقیاس الی الغیر برقرار نیست. سواء کان اون شیء آخر واجباً او ممکناً، چه واجب باشه ممکن باشه، ولی کدوم ممکن مد نظره؟ ممکنی که محتاج به او نیست، یعنی ممکنی که زیر فر یک واجب دیگر هست. کمال لا یعرض لحل وجوب بالغیر، این کمال لا یعرض اشاره داره به مطلب اول این فصل، چنانچه عارض نمی شود به این ذات واجبی وجوب بالغیر. پس اینکه ذات واجبی وجوب بالغیر نداره مطلب اول بود، اینکه ذات واجبی وجوب بالقیاس الی الغیر نداره مطلب دوم بود. ولا یعبا تباع مفهوم الواجبیه ان یکون للواجب. بعد میگه حالا که واجب بالقیاس الی الغیر نشد، پس چه چیزی میشه؟ امکان بالقیاس الی الغیر میشه. ولا یعبا تباع مفهوم الواجب، طبیعت مفهوم واجبیت ابا ندارد ان یکون للواجب امکان بالقیاس الی الغیر، که امکان بالقیاس الی الغیر درش وجود داشته باشه، و للغیر امکان بالقیاس الی، و اون غیر هم امکان داشته باشه به قیاس با او، که میگن امکان بالقیاس الی الغیر. الا اذا لوح زد بینهما، یک تکرار دیگه، الا اذا لوح زد بینهما علاقه العلیه و المعلولیه و ارتباط الایجابی و الوجوبی، مگر اینکه ملاحظه بشه بین این دو تا واجب یا بین این دو تا شی علاقه علی و معلولی و ارتباط ایجابی و وجوبی، و شی اون من ذلک لا یتحقق بین الواجبین، هیچ یک از اینها، این علاقه علی و معلولی و ایجابی و وجوبی اینا که همه بازگردان یک حقیقته، بین دو تا واجب نیست. کما علمت فلو تکرار دیگه، فلو فرز وجود و واجبینه که لا یکون بینهما معیت ذاتیه ولا علاقه لزومیه بل مجرد صحابه اتفاقیه یثبت لكل منهما امکان بالقیاس الی الاخر. میفرماد اگر فرض بشود وجود دو تا واجب، فرض کنیم که دو تا واجب ما داریم، این که گذاشتم برای اینکه این جمله سفر ادامه داره، توجه کردید؟ که لا یکون بینهما، که بینشون معیت ذاتیه نیست و علاقه لزومیه نیست، بلکه مجرد مصاحبت اتفاقیه، یه اتفاق هم با هم اومدن، چنین چیزی در واقع نیست و در خارج ما فلسفه اثبات می‌کنه چنین چیزی نیست. حالا مثلا اگر فرض دو واجب کردیم، مصاحبتشون اتفاقی خواهد بود دیگه. یثبت لکن، جالبه که این دو تا واجبی که درست کردیم به لازم که معلول ما هستن بینشون تلازم هست، معلول ما هستن که ما درست کردیم، هر همین قاعده کلیش اینه، هرگاه چیزی به چیز دیگر هیچ نیازی نداشته باشه، مصداقش حالا دیگه از فصل 8 میاد، الان تو ذهنم نیست. یثبت لکل منهما امکان بالقیاس الی الاخر، ثابت میشود برای هر یک از این دوتا امکان بالقیاس به دیگری. اینجا یک سوال مطرح میشه و جوابش هم خب مفیده، و اون سوال این استش که ما اتفاقا دوتا امر پیدا میکنیم که بینشون علیت برقرار نیست، ولی وجوب بالقیاس الی الغیر به هم دیگه دارن، و اون کجاست؟ در تضایف. در تضایف دو تا متضایف نسبت به هم دیگه که در نظر بگیرید وجوب بالقیاس الی الغیر داره، یعنی این میگه من میخوام باشم حتما اون باید باشه، اون میگه من میخوام باشم باید اون یکی دیگه باشه، چه به لحاظ خارجی چه به لحاظ ذهنی و عقلی، هم تکافوی وجودی دارن هم تکافوی عقلی، تکافوی بالقوه، تکافوی بالفعلی، هر دو باید بالقوه، مثلا این بالقوه است اونم با چی؟ مثلا برخی از دوستان طلبه مثلا تا فلانی دیدی فلانی هم تو ذهن شما تداعی میکنه، با تداعی ذهنی میگه این بخاطر از بس اینا با هم هستن اینجوری اتفاق میفته. خب الان در این متضایفین وجوب بالقیاس الی الغیر حاکم هستش، این چه جوریه با این که علیت معلولیت نیست؟ صدر میفرماد که خب اگه دقت بکنید اینم با ادنا تأمل واضح هستش که اینجا واقعا نظام علیه معلولی برقراره، بله بینشون علیت و معلولیت نیست، ولی هر دوتا معلول شیء خارج از اونها هستش که اونو میگیم موقع الاضافه، یعنی یک چیزی ما داریم که این دوتا، و این نکته جالب و برقرار مثلا دور و اینا درست میکنم تو این بحث تضایف، دور نیست، این دوتا با هم دیگه توسط یک شیء ایجاد میشن، یا تو فضای ذهن با هم هستن یا تو فضای خارج با همن، بالقوه ایشون بالفعلی ایشون خارجی ایشون ذهنی ایشون، ما یک موقع الاضافه میخوایم، یعنی اینا معلول علت ثالثه، علت خارجه هستش، چون اینجوریه پس اینا تو بستر علیتن، اگه تو بستر علیت باشن بینشون وجوب بالقیاس الی الغیر برقراره. شاهدش هم اینه، ایشون میگه که تو مباحث منطقی وقتی مسئله تعریف و اینا که مطرح میشه، وقتی آقایون رسیدن به تعریف اشیاء متضایف رسیدن، دو تا نکته در تعریف متضایفان گفتن که در جای دیگه نیست، در تعریف‌های دیگه نیست، یکی اینکه توش تکرار لازمه، مثلا تو هویت اضافه اینجوری اگه اون تکراره رو نیارید تو تعریف‌ها نباید، مثلا الانسان و حیوان و ناطق، باز بگید مثلا من هی صحبه حیوان و ناطق، اصلا چنین حرفی نباید بزنید، الانسان و حیوان و ناطق همونش رفت. ولی تو بحث تزایف با تکرار کنید و الا اون فضای تزایف اعمال نمیشه. یکی این بحثه که ما مجبور هستیم تو تعریف تزایف ها بیاریم، یکی این که گفتم باید علت موقع اضافه رو تو تعریف بیارید، ولو تو تعریف همیشه تعریف باید مساوی معرف، باید مساوی با معرف باشه، نباید اضافه باشه. ولی موارد استثنایی داریم که اضافه حد بر محدود، این از جمله اوناست. شما برای اینکه متضایفین رو تعریف کنید حتما باید علت موقع اضافه رو تو تعریف بیارید، با اینکه علت موقع اضافه از یک جهتی به لحاظ مباحث متعارف منطقی خارج از فضای تعریفه. ببینید والمضافان اللذان وجوب و کل منهما، ما رو به شکل سوال و جواب تر کردیم. یک کسی میپرسه آقا مضافان متضایفان هم مثلا به همدیگه وجوب بالقیاس الغیر دارن با اینکه علیت بینشون برقرار نیست. والمضافان اللذان وجوب و کل منهما مع الاخر، این وجوب وجوب بالقیاس منظوره ها، که وجوب هر یک از اینا با دیگریه، چون میدونید وجوب بالقیاس الی الغیر دور درش پیش نمیاد، ولی وجوب بالغیر نمیتونه طرفینی باشه. این توجه کردید؟ وجوب بالغیر همیشه مثلا از ناحیه ب هست به طرف الف، دیگه نمیشه در همین لحظه از طرف چی باشه؟ الف هم به ب باشه. در وجوب بالغیر نمیتواند حالت دوری باشه، ولی در وجوب بالقیاس الی الغیر مانعی نیست، چون اینا برمیگرده به یک چیز دیگر، به بستر دیگر. در وجوب بالقیاس الغیر الان بین خدا و ما وجوب بالقیاس الغیر برقراره، یعنی من هستم، چقدر شأن انسان بالا میره، من هستم واجب است که خدا باشه. این وجوب بالقیاس الغیر ارزشی نیست، توجه کن خدا هست حتما من باید باشم، اینطوری بین معلول ها و علت و اینها باید چنین فضایی برقرار هستش، وجوب بالقیاس الغیر برقراره. خدا نکنه این نوارو دست آدم های نانجیب بیفته، همین تیکه رو برمیدارم. بله، پدر آدم رو در میارم. والمضافان اللذان وجوب و کل من هما مع الاخر لا یکفی فی تحقق هما موضوعاهما، موضوعهای طرفین در تحقق مضافان کفایت نمی کنه، بل یفتقران الی ثالث جامع بینهما موقع الاضافه، موقع الاضافه، بلکه احتیاج دارن به یک شیء سومی که جامع بین، جمع میکنه بین این دو طرف و همون اضافه رو بینشون ایجاد میکنه. کما فصل فی کتاب البرهان، چنانچه در کتاب برهان اصل لوای منطقی تفصیل داده شد، حیث تبین فیه کیفیت و تحدید کل منهما، اونجایی رو که روشن میکنن درش چگونگی تعریف کردن هر یک از این طرفین رو، و اونجا توضیح میدن و انه یجب ان لا توضیح داده، حاجی در ذیل مثال زده، عوائم رو توضیح داده، علت موقع اضافه رو تبیین کرده. من میخوام یک کمی تندتر برم، تون دوره قبلی ما اینا توضیح دادیم، ولی اجازه من که میخواستم پاورقی ببرم، حالا ارفاقا دیگه این مقدارم میخونیم. و انه یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف آخر، بل انما، نگاه کنید میفهمد، و انه یجب، واجب استش در تحدید و تعریف مضافان که در واقع یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف الاخر، نباید ما مضاف دیگر رو درش بیاریم، با اینکه مضاف دیگر مع او از هم در تعقل هم در اصلا تو تعریفش نمیتونیم اون طرف دیگر بیاریم، اصلا یا با هم مفهوم میشن یا با هم مفهوم نمیشن، نمیشه اون طرف دیگر رو آورد. حاجی رو نگاه کنیم پایین، اون بحث تکرار رو هم مطرح کرده، من در توضیح خارجی گفتم نمیشه اون رو آورد، اونو معرف این قرار داد، بلکه ما باید اون علت موقع اضافه رو بیاریم، با اینکه این از باب اضافه حد بر محدود میشه، باشه ما راه دیگه نداریم. بل انما یؤخذ فی التحدید از سبب الموقع للاضافه بینهما، اون سببی که ایجاد میکنه اضافه رو بین اینها، اون با تو تعریف متضایفان هر یک از متضایفان قرار بگیره. این ما فصل دوم تمام شد. عرض کردم جایگاه این فصل، نتایجی که از این فصل گرفته میشه توضیح دادیم، حاجی هم نکته خیلی خوبی داشتن که عرض کردم، و این که از نظر نظم منطقی خوب بود مباحث فصل 8 اول اینجا بیاد تا ما بفهمیم وجوب بالقیاس الغیر چیه، وجوب امکان بالقیاس الغیر یعنی چی. حالا در اصل اینجا اومد، فصل قبلی راجع به واجب الوجود بود، این فصل هم راجع به واجب الوجوده. عرض کردم فصل 2، 3، 4، 5 راجع به احکام واجبه. مثل اون بیان حاجی رو نگاه بکنید، اون ذیل، اون ذیل نگاه بکنید، یکی از تو بحث واحدیت باری تعالی استفاده داره. این واجب الوجود مرکب نیست، چون اگه مرکب باشه اون اجزاش میشه خودشون میشن واجب الوجود به ذات. خب بینشون هیچ ارتباط تکوینی برقرار نیست، چجور از اجزایی که هیچ ارتباط تکوینی بینشون برقرار نیست یک واحد حقیقی شکل میگیره؟ استفاده بسیار جالبی بود که جناب حاجی سبزواری از این بحث در فضای الهیات مرخص مطرح کردن. و اما فصل سوم که بحث نفی ماهیت از باری تعالی است. حالا قبل از اینکه وارد فصل بشیم، ما انشالله یک جنبندی آخر این فصل خواهیم داشت، یعنی این فصل مفصلیه، یک جنبندی، نکات فراوانی در این فصل هست، باید به جنبندی اینجا برسیم. در آخر فصل جنبندی در مثلا 2 جلسه 3 جلسه انشالله عرض خواهیم کرد، لذا برخی از بحث ها رو میذاریم برای اونجا، ولی برای ورود به فصل هم نکته هایی لازمه که من 4 مطلب یادداشت کردم. اولا جایگاه طرح این بحث در آثار فلسفیه. مثلا در آثار ابن سینا، چه در شفا چه در اشارات، این بحث فقط تو یک جا اومده، همین کنار مباحث واجب الوجود طرح شده، برخلاف آثار دیگران که در 2 جا طرح شده که لحظ می کنم. مثلا حالا آدرس خواهم داد، آدرس انشالله در مطلب دیگه میدم، هم در شفا هم در واقع اشارات، همون جایی که راجب واجب الوجود بعد از اثباتش، وقتی واجب الوجود اثبات شد، اومده یکی از ویژگی‌هاش این گفته که این واجب الوجود ماهیت نداره، یا ماهیتش عین عینیتش. ما اینا رو توضیح میدیم، عین عینیت یعنی چی، ماهیت نداره یعنی چی، اینا رو بحث خواهیم کرد. ولیکن بعدن تو آثار صدرا که تفصیلی ترین بحث در این مسئله و به تعبیر شیخ مطهری که اصلا تحقیق مسئله از یک جهتی مرهون زحمات ملا صدراست، یعنی این بحث در آثار دیگر جایگاه ویژه خودش رو پیدا نکرده، تو آثار صدراست که حالا ما هم یه عرضی داریم که عرض خواهم کرد، در آثار صدراست که جایگاه تحقیقی خودش رو پیدا کرده. تو آثارشون تو 2 جا مطرح شده، یه بار تو الهیات به معنی العام مطرح شده در دل مواد ثلاث همینجا، یه بار در الهیات به معنی الاخص طرح شده در جلد 6 آدرس خواهیم داد، در اونجا مطرح شده. بعد از صدرا هم تقریبا همین روش رو طی کردن، مثلا حاجی سبزواری 2 بار این بحث رو مطرح کرده، یه بار در الهیات من العام، یه بار در الهیات من الاخص. فقط یه چیزی هست، حاجی حالا شاید بگیم متاسفانه این بحث رو در مواد ثلاث نیاورده، تو مواد وجود شناختی آورده، تو اون مواد اول که راجع اصالت وجود و اینا رو که میگه، بعد میگه ماهیت زائد بر وجود هست، میگه در باب واجب اینجوری نیست. این اونجا یه بهانه ای احساس کرده که همونجا بگه که واجب الوجود وجودش زائد بر ماهیت نیست، تو اینجا آورده و بعد تو الهیات مرخص هم آورده. من عرض کردم جایگاه بهترش تو بحث مواد ثلاثه، توجه کردید؟ علامه طباطبایی مثل صدرا عمل کرده، با اینکه نگاش به حاجی هم هست ولی به صدرا هم مثل صدرا عمل کرده، یعنی یه بار توی مواد ثلاث آورده الهیات بمعنی العام، یه بار توی الهیات من الاخص آورده. حالا به لحاظ حسن صنعت آموزشی، حالا چرا اصلا تو 2 جا میارن این بحث؟ حالا ممکنه بگیم که این نکتهش هست، ولی خیلی البته اینجا باید بحث صورت بگیره، شاید این مقدار به لحاظ مباحثه ما ضروری نباشه، ولی نکته مهمی که در اینجا هست اینه که از 2 منظر میشه به این بحث نگاه کرد. یه وقتی ما از این منظر بحث میکنیم که ما الان تو مباحث هستی شناسی و وجود شناختی و با احکام مختلفش هستیم، داریم به نحو نفس الامری مسئله رو نگاه میکنیم، یعنی کار نداریم که واجب الوجودی هست، یعنی الان مواد ثلاث که ما تر کردیم میگیم شی یا واجب است یا ممکنه، مگه اثبات کردیم واجب رو؟ مگه اثبات کردیم ممکن رو؟ ما داریم اینا رو به لحاظ مباحث نفس الامری به پیش میبریم. این تقسیم مباحث نفس الامری وجوده، وجود یا ممکن است یا واجب. اگر مقصد چیز دیگه موجود گرفتیم، یه مقدار ممکن تفصیل پیدا میکنه، اگر مقصد به چیز دیگه گرفتیم مثلا ممتنع هم کنارشی میاد، بحثایی که در فصل اول گذروندیم. اینجا میگیم اگر واجبی باشه خصوصیاتش اینه، واجب الوجود به ذات با واجب الوجود بالغیر جمع نمیشه. این کار نداریم واجب الوجود اثبات کرده باشیم یا نکرده باشیم، اثبات کرده باشیم یا نکرده باشیم، واجب الوجود به ذات که در فصل قبل گذروندیم واجب الوجود بالغیر نمیشه، یا اون مسئله دومش، یا اینجا مثلا بحثی که داریم میکنیم. میگیم واجب الوجود به ذات اگر باشه نمیتونه ماهیت داشته باشه، اینا مباحث نفس الامریشه. البته بحثای دقیق‌تر هم اینجا هست، این در واقع حالا من اینو عرض می‌کنم. ولی در الهیات به معنی اخص بعد از اثبات واجب الوجود در مقام تبیین ویژگی‌هاش، یکی از ویژگی‌هاش اینه که ماهیت نداره، و طبیعتاً هر چیزی که اینجا گفتیم اونجا می‌خوایم استفاده بکنیم رو اون مصداقی که اثبات کردیم، از این منظر در اونجا بهش توجه میشه. شاید بشه این جمله رو به کار برد که اون چیزی که در اینجا میاد به نحو قضیه حقیقیه است، و اون چیزی که در اونجا میاد به نحو قضیه خارجیه است. حالا قضایای حقیقی نفس الامریه در فضای این داخل پرانتز ممکنه نمیخوام باز کنم، در فضای نفس الامری تو بحث واجب چجوری شکل میگیره با اینکه ما به ذاتش دسترسی نداریم، این بحث مهمیه. کلا مباحث نفس الامری به نحو قضایای حقیقی که پیش میریم، به نحو قضایای حقیقی در باب واجب یا در باب خود نفس وجود چجوری شکل میگیره، این یک بحثی است که تو بحث نفس الامر باید مباحثش طی بشه. در هر صورت چرا در این دو جا مطرح شدم همینه. حالا در هر صورت وقتی در دو جا مطرح شد، شای مطهری تو آدرس که میدم، ایشون در اونجا میگن اصلا بهتره که ما تو الهیات معنی الامر دیگه مطرحش نکنیم، ببریم کجا تر کنیم، تو همون الهیات معنی الاخص. ایشون اینجوری میفرماد. شاید یکی برگرده بگه نه اصلا بهتره که اینجا همش مطرح بشه، اونجا 3 سطر بحث بشه، ولی دیگه اینجور نباشه که مثل آخون سطر متعلم یه سری بحثا رو اینجا بیاره، یه سری از بحثا رو کجا بیاره، جلد 6. شما اینجا رو میخونید، بحثای نهایی صدر را در خصوص این فصل رو اینجا نمیبینید، بحثای نهایی صدر متعلم در خصوص این بحث تو جلد 6 اومده. راجع به این مشکلاتی رو هم پدید آورده. خب همه رو یه جا مطرح بکنید که در الهیات من اهم باشه، در الهیات به من الاخص بیایید استفاده کنید، فقط استفاده کنید، دیگه طرح بحث و تفصیل ندید اونجا مجددا. ایشون میفهمد بهتره که هیچ نکته هم توضیح نمیده چرا بهتره. من فکر میکنم حوصله‌شون سر رفته بود اونجا، توجه که بیاره اینجا چرا بهتره، اونجا بحث میکرد دیگه. یا چون عبارتهای بهتری اونجا پرداخته شد، عبارتهای بهتری چون اونجا اومد میپسندیدن که اونجا طرح بشه. خب پس این راجع به جایگاه این بحث، مطلب اول. و اما مطلب دوم راجع به تاریخچه این بحث. من خودم تحقیق مفصلی در این زمینه الا آدرسایی رو که معمولا از قبلا مطرح می‌کردیم ندارم، ولی استاد شهید مطهری ایشون در شرح مبسوط جلد اول صفحه 193 میگه که این بحث رو فارابی و ابن سینا و همه فلاسفه اسلامی دارند، و ایشون میگه من تحقیق کردم قبل از اینا من نیافتم این بحث رو. یعنی تو مثلا مدرسه اسکندریه و امثال اینا تصریح میکنه، میگه من در فلسفه اسکندرانی ها اینا نگاه کردم این بحث رو نیافتم، ولی خب نیاز به تحقیق و تتبع جدی‌تر داره در این ارتباط. ولی اصلا ایشون اینجوری میفرماد. یک نکته هم البته در تاریخچه بحث مهمه، و اونی که نگاه فلاسفه اسلامی به این بحث آیا همش یک دست بوده یا تحولاتی در نگاه به این بحث خورده، که برخی از نکته‌هاش انشالله بعداً عرض خواهم کرد. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم راجع به آدرسای این بحثه. در الهیات شفا از چاپی که با تصحیح از استاد حسن زاده است، تجلدی چاپ شده، صفحه 367، فصل 4، مقاله 8. یک فصل نداره، خود فصل به این عنوان معنون نیست، در دل فصل این اومده. فصل 4، مقاله 8، صفحه 368 از الهیات شفا. در کتاب اشارات نمط 4، فصل 17، من دیگه چیزم نکردم، یعنی صفحه ندادم چون چاپ ها مختلفه، برخی از چاپ ها فصل نکرده، ولی از دوستان اصلا این کار میکرده و خوبم هست، یعنی اون تنبیهان اشارتان اینا که آورده فصل 17، حالا من صفحش دیگه ننوشتم، فصل نمط 4، فصل 17 از نمط 4 روم. در مباحث مشرقی تو جلد اول صفحه 30 به بعد این بحث طرح شده. آخوند صدر متعلی این چنانچه عرض کردم در دو جا آورده، یکی هم اینجا که الان داریم شروع میکنیم جلد اول صفحه 96 به بعد، خیلی مفصل بحث میکنه اینجا، و یکی هم در جلد 6 که الهیات به آن الاخصه در صفحه 48 به بعد، مختصرتر از اینجاست و مهمتر از اینجاست و اینا مکمل یک دیگر هستن. خیلی از بحث اینجاست که اونجا نیست، خیلی از بحث های نهایی اونجاست که اینجا نیست. جلد 6 صفحه 48 در شرح منظومه حاجی سبزواری از این پنج جلدی ها، جلد 2 صفحه 97 همون عرض کردم در بحث های وجود شناختی آورده. حالا اینو که مثلا شرح منظومه هر وقت آدرس میدیم، شما میتونید به تحقیقات فراوانی راه پیدا بکنید، یعنی شرح های متعددی که معمولا هست، از جمله شرح شهید مطهری، شرح مبسوط. شرح مبسوط مهم است، شرح مبسوط شهید مطهری به لحاظ بستی که داده و پارای مقایسه‌ای که کرده کتاب خوبی است که انسان مراجعه بکنه. جلد اول صفحه 193 به بعد شرح مبسوط از اون قدیمی 4 جلدی، ولی اگه شرح همین چاپ جدید هم نمیدونم چجوری شده، ولی که در اصل راحت میشه پیدا کرد. خب در نهایت الحکمه در دو جا تر شده، یکی در صفحه 51 مواد ثلاث، یکی هم در الهیات منخص صفحه 273 از کتاب هایی که ما داشتیم اینجا مدرسین چاپ کرده. حالا این اجمالی از این آدرس هایی است که میشه ملاحظه کرد. برخی از آدرس ها رو در داخل فصل میدم، مثلا آدرس شیخ اشراق چون دو تا استدلال مال ایشونه ان شاء الله طرح خواهیم کرد. و اما مطلب چهارمی که در این بحث باید وارد شد اینه که مراد از این بحث چیه، مراد از نفی ماهیت از باری تعالی چیه. یک بحث رو استاد شهید مطهری در همون جلد اول شهید مبسوط مطرح کردین و عرض بکنم بعد یواش ادامه میدیم. ایشون میفرماد تلقی همه کسانی که وارد این بحث هم یک دست نیست. دو تا تلقی رو ایشون دستبندی کرده، یه تلقی امثال فخر رازی و دوانی و غزالی و یه تلقی ابن سینا و مثل ملا صدرا و اینها. ایشون میگه تلقی مثل فخر رازی از این بحث واقعا اون تلقی که مثل حتی ایشون میگه مثلا ابن سینا به همون شکلی که صدرا میفهمه فهمیده بحث رو، ولی واقعا تلقی مثل فخر رازی نیست. بحثشون اینه، یعنی فخر ایشون اینجوری میخواد بگه، خب نیاز به بحث داره البته، میخواد بگه فخر رازی وقتی میگه واجب الوجود ماهیت نداره، یا مثلا انیته ماهیته یا ماهیته انیته، وقتی این بحث رو مطرح میکنن مراد این استش که فرق هست بین ماهیت باری تعالی و بقیه ماهیت ها. بقیه ماهیت ها وجود از خود ذات اونها نمیجوشه و انتزاع نمیشه، ولی ذات باری تعالی و ماهیت حق تعالی بگونه ایست که وجود از خود ذات او میجوشه و قابل انتزاعه. ایشون میخواد بفرماد که برداشت مثل اینایی که عرض کردیم به این سبک، یعنی میخواد اون جنبه اثرات ماوی بودنشون رو جدی بگیره، ولی بله ذات باری تعالی مجهولات الکنه، ماهیت مجهولات الکنه، بقیه رو مثلا ما میتونیم بشناسیم یا شناختیم، ولی در حقیقت فرق بین بقیه و با خداوند این استش که از ماهیت باری تعالی وجود تراوش میکنه یا مثلا وجود ازش قابل انتزاعه. ولی تلقی که ابن سینا و بعد مثل صدرا و پیروان صدرا تا الان دارن از این بحث اصلا این نیست، واقعا میخوان نفی بعد ماهوی از ذات باری تعالی بکنن، بگن باری تعالی وجود صرفه. تو برخی از تعبیراتشون خیلی صریح میشه، توضیحاتشون که خیلی واضحه. اون تعبیر اول که داره ماهیتو انیتو یا انیتو ماهیتو، این همون فضایی که خیلی قدیمی تره و اینا هم البته استفاده کردن. پس ببینید این دو تا روی کرد بنابر فرمایششه. ممکنه آدم مثلا بگه برداشت، مثلا میگم برداشتایی که مثل فخر رازی اینا دارن اگر اندر دقه، اگر هم تازه ظاهر حرفشون این باشه، به همین دومی برمیگرده، چون نمیشود ماهیت که بعدی غیر از وجوده بخوایم بگیم وجود از خود او انتزاع بشود. توجه کردید؟ با توجه به تعاریفی که اینا راجع به ماهیت دارن که ماهیت من هیزی لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه ولا مجهولت الکن باشه، این که دلیل نمیشه ما وجود ازش انتزاع بکنیم. من الان به ذرز قاطع نمیگم چون عبارتاشون رو ندیدم واقعا، ولی اگر چون این حرف فرمایشی شهید مطهری میگم باشه، به نظرم میرسه که نباید دو تلقی مختلف باشه. اگرم باشه خیلی یعنی ساده انگارانه اونا نگاه کردن بحث رو، و الا مطابق حتی مبانی خودشون هم اون تقریر درست نیست. چجور می شود از بعد ماهوی وجود از ذات خود او انتزاع بشود با توجه به بحثایی که راجع به ماهیت اینها دارن؟ پس این در مطلب چهارم یک نکته که این مسئله بیشتر طبیعی میشه. حالا بیایم جلوتر. ما وقتی ما گذشته باید قرار بود دوست داره زودتر هم تمام کنیم. تمام میکنیم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. نه الان این فرمایش شهید مطهری اون نیست، اون که اشکال نداره، اون که میشه همین. نه دیگه، شما اگه اون بشه که همین دیگه فضای اینا با ملاحظات یکی میشه، دو تلقی نمیشه. حالا بازم میشه نگاه کرد که چیزی دیگه، ولی بیان میشه این تجربه این خواهد سلام ممنون نصفی که من نصفی اگر بعد از اون باشه خیلی عادیه. من حج میکنم، من نمیرم ولی حج میکنم، این قد زیادی که نمیرسه من بعد بله بگیریم، ولی رسالی شد رو تنده کسی من نگاه کنم از شما در من کنید خدا هم بسید. این درسته که در اون فضای من گفتیم در واقع نتیجه علومانی بود که در مورد همه همینطوری بوده، چون رابطه ویدو بودی ها ساعت مختصی با فضای من نیستش بیم در بین متصال خان وجود قیاس غیب برقرار، نه هرچی وجود قیاس غیب برقرار باشه متصال خان باشه. نه 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 شما رسیم که فقط بین متصال خان که وجود قیاس غیب برقرار نیست، بقیه هم نه این توقع هم که مثلا این دامانی وجود قیاس غیب هست میگیم نه علتی داره اون علت سوال توجه کردیم، بعد این که همچنان تمام ممکنات و رابطه شما راجعه به قیاس غیب نتیجه کردیم، این قبض بست معرفت رو به صورت سبوتی نمیتونه و ایلو ما هم قبض و بست به معنی پوشش شد به تفامل علم داریم، قبول داریم کسی من نکرده، یعنی ما هرچی بیشتر به سکر زمار میخواییم خب بیشتر معرفت مصوم تا برسه به امام مصوم های سانی، یعنی تقریر اونا حالا با مبانی نسبت من ولی با این مبانی میتونیم نحنی از قبض و بست به سبست نحن بپرشیم نحن خود با این الفاظ نکرد اگر این مشکل ایجاد میکنه اگر تا هر نحوی مقاید بیم باشه که هر چی حلف تواقل لغاز و الزامات رو بیشتر میکنم، بیشتر میتونیم به روابط پی ببریم و واقعیت رو درد کنیم، یعنی الان که ما به علل بعید دست رسی نداریم، یعنی که داره درمون درد نمی کنیم آره دیگه اشتباه که برد برمی هست
ما از روی چی میفهمیم؟ ما از روی نقل مثلا اونجا از روی نقل کسانی که اونجا دسترسی پیدا کردن میگن ما از روی فهمیدیم اونها به واقع ارتباط دارن، عبدن میپذیریم، نقلا میپذیریم، تحقیقا تحقیقا اون وقت دیگه عقلی بشه یا شروع بشه.
شاید من زمان که میخونم ماشین اونا گفتن که من نمیتونم
برگرد چیش
اون چیزا اون مدرسه آزاد رو بگم، اونا گفتن که ما نه چیزی نداریم و روزی کاری رو
بگم،
نه اونا سیستم مدرس این چیزی نداریم. حالا ما گفتیم حالت دوربا این همون چیز میخواد رو فهمیم به جای این سیاحت بزنیم برای بعدش
مشکل
نه مشکل خاصی حالا دوستان دارم میرم آقای که سعیدون رو میرم مدرسه اگه شما باشون میریم
کجا ماشین تو کجاست؟ خب شما این روز بیرد حالا روزه بعد ممکنه من با شما بیام من خود اینجا کار دارم کار هم میرسم آقای سلام حسن
این پوشش به گیاس که فرمودی من تو شهر مقصود میخوندم یه مثال داریم فرمودی که افتادن برگ از روی درخت با اسمی نمیتونم الان که شما فهمیده کاملا تو یعنی اینجور باشیم معرفت ما خدا خیلی باید با امیتن از
شما میتونید نسبت خیلی از چیزا رو هم چرا ما با هم نشستیم تلازم میدارید بی جهت نیست
از یه جهت هم خالی فاسد نداره چرا همه چیز با هم در ارتباط هم داریم
هستی
که با اینش من اینجا دست میدارم با از نشما
ما نمی‌فهمیم
یه سنخیت چه از بین نمیده
نه سنخیت چه از
بین ولی مثلا یه سال دیگه ماشه این بس
این علت این نیست که اینا همه رو بالا تنظیم میکنه
کافی این سه بومی مقای سنم سن بعد این بس الگام دو نوعی هست رو بعد وجه به راباسه میشه بس امام هم کنه در شهر اصلا فلسفه داره که میگه بنابراین که بگیم همه ی عالم هیچ وجود واحد داره این وجود واحد از الگام صادر شده بلاواسطه میشه
اون دیگه محل بلا واسطه دیگه محل واسطه نداره دیگه اون برش میشه اون برش ساقط میشه اون برش ساقط میشه دیگه اشکال داره درویه درویه اشکال داره نه اون میدونن چه جوریه یعنی از نگاه عرفان کلا یک چیز از خدا صادر میشه و اونم یک سر کل این الواحد
واسه این مثال ها این روایش انا اثر و منقل به سندین از آقا امیر خمینی صادر شده اون
روایت شنیدم این رو
واقعا این اینجا رو باید
نمیدونم تحقیق نکردم
من موندم
تحقیق نکردم